أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث درباره بررسی ورود و عدم ورود حدیث لا ضرر همراه و قرین با کلمه فی الاسلام بود. عرض کردیم که در ذیل دو امر این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیرد. اولا بررسی کنیم ببینیم اساسا این حدیث همراه با لفظ فی الاسلام نقل شده است یا خیر، و ثانیاً بررسی کنیم نقل مذکور بر فرض وجود نقل معتبر و قابل اعتمادی هست یا خیر. در جلسات گذشته ای که تا کنون داشتیم در خصوص امر اول بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که انکار نقل حدیث لا ضرر مقرون به کلمه فی الاسلام انکاری غیر قابل قبول است و علی التحقیق هم در مصادر شیعه و هم در مصادر اهل سنت بلا شک از طرق مختلف حدیث لا ضرر همراه با جمله فی الاسلام وارد شده است، و در این خصوص بعضی از اعاظم مثل شیخ الشریعه اصفهانی، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مطالبی رو در جهت نفی ورود حدیث مطرح کرده بودند که متذکر شدیم و پاسخ اون را هم دادیم. اما امر دوم این است که آیا وجود قید فی الاسلام در این حدیث قابل اعتماد و معتبر است و می توانیم بگوییم این حدیث همراه با این قید به طریق معتبر وارد شده است یا نه، وجود این فقره فی الاسلام در این حدیث ولو نقل شده است اما اعتبار ندارد. عرض میکنیم همین احتمال دوم درست است، یعنی این حدیث اگرچه همراه با فقره فی الاسلام در بعضی کتب خاصه و عامه نقل شده است، اما این نقل به گونه ای نیست که بشود به آن اعتماد کرد، تکیه نمود. چون حدیث از دو طریق وارد شده بود. یکی از طریق عامه بود و دیگر از طریق بعضی از اصحاب ما بود. اما از طریق عامه، خب سندها از نگاه ما عامی و ضعیف است، من نمی شود به اون حدیث از طرقی که عامه نقل کرده اند تکیه کرد، اعتماد نمود. و اما از طرق ما امامیه، شیخ صدوق درست است که این حدیث را همراه با فقره فی الاسلام به نحو جزمی از رسول خدا نقل می کنند، لکن روایت شیخ صدوق هرچند به نحو جزمی نقل شده است، مرسل است و در جای خودش بحث کرده ایم که هیچ دلیلی که ثابت کند مرسله های شیخ صدوق حجت هستند وجود ندارد. علاوه بر این که همون طوری که در بعضی جلسات گذشته ذکر کردیم، شیخ صدوق این حدیث را مقرون به جمله فی الاسلام در مقام احتجاج بر عامه نقل می کند و ذکر حدیث در مقام احتجاج به منزله این است که شخص بگوید مع قول النبی الذي رویتموه، علاوه بر فرمایش پیغمبر که شما نقل کرده اید، و ذکر حدیث به این گونه و در مقام احتجاج دلالت ندارد بر این که ناقل این حدیث اون حدیث را قبول دارد. ما یعنی از احادیث خودشون علیه خودشون چه کند؟ استفاده بکند. اگر کسی بگوید درست است که این حدیث مقرون به این جمله به صورت مرسله در من لا یحضره الفقیه نقل شده است، لکن وقتی به کتب فقها و اهل لغت مراجعه می کنیم ملاحظه می کنیم که مکرر این حدیث همراه با این فقره نقد شده است. لذا این می تواند موجب اطمینان به صدور این حدیث همراه با این فقره بشود. عرض میکنیم تکثر ورودی یک حدیث و تکرار یک حدیث هیچ دلیلی بر اعتبار حدیث نیست، کما حققناه فی محله. و اگر کسی بگوید این تکرار در حدی است که میتوان ادعا نمود حدیث لا ضرر همراه با جمله فی الاسلام مشهور بین المتأخرین است، آیا این شهرت نمیتواند ضعف سندی آن حدیث را به ارسال جبران بنماید. عرض میکنیم که خیر، چون شهرتی جبران کننده ضعف سند است که بین قدما ثابت شده باشد. و ما با تحقیقی که قبلا انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که در بین قدما فقط شیخ طوسی یک بار در کتاب الخلاف به این حدیث همراه با این قید استناد کرده است. این کجا و شهرت کجا؟ شهرت یعنی اینکه مکرر مثل خودی حالا خدمت شما شیخ طوسی، مثل سید مرتضی، مثل ابن ادریس، مثل ابن زهره، مثل شیخ مفید، اینا قدمای هم دیگه، اینا مکرره. در مکرر وقتی بیان یک روایت رو نقل کنن اون وقت میشه شهرت قدمای. بعد شهرت قدمایی شد اون وقتی که اعتبار پیدا میکنن. و الا اگر یک حدیث در بین قدما شهرت نداشته باشد، عند المتأخرین مشهور باشه، به درد ما نمیخوره. شهرت بین المتأخرین چیزی رو حل نمیکنه. علت این که میگن شهرت بین القدما جابر ضعف سند هست این است که میگن قدما نزدیک به معصوم بودن، و وقتی که روایت به این کیفیت با این سیاق با این فقره در کلام قدما مکرر در مکرر داره نقل میشه، اطمینان به صدور حدیث از شارع مقدس به این کیفیت و این سیاق رو برای ما چیکار میکنه؟ حاصل میکنه. و الا اگر بین القدما مشهور نباشد، مالا متأخرین بینشون مشهور شده، حالا وجه شهرتشو باید اون وقت بررسی کرد. چرا این روایت در بین قدما مطرح نبوده ولی بین متأخرین مطرح شده؟ کلا عوامل مختلف داره. ما در روایات متعدد دیدیم اشتباه صورت گرفته. آقا یادتون هست در خدمت شما عرض بشه قاعده المیسور، خوب ذهنتون هست و یادتون هست که ما وقتی بررسی رو انجام دادیم دیدیم به اشتباه این شده یک روایت، یعنی بین متأخرین به عنوان یک روایت شناخته میشه، در حالی که منشأ روایت شدنش در کتب متأخرین یک غلط و اشتباه بوده، یک اضافه شدن عینی بوده که نباید اون عین چیکار میشده اضافه بشه، و دیگران هم که آمدن اعتماد به سابقین نقلش کردن، نقل کردن شد مثلا آقا مشهور. این شهرت به درد ما نمیخوره. لذا این یادتون باشه که اگر خواستید ادعا کنید که یک روایت ضعیف السندی چه به ارسال چه به غیر ارسال با شهرت میشود جبران ضعف سندش رو نمود، این زمان است که این شهرت بین القدما باشد. والله اگر شهرت بین المتأخرین باشد لا قیمت الله، هیچ قیمت و ارزش برای اون نیست. ما باید اتفاقا ریشیابی کنیم، بررسی کنیم، تحقیق کنیم، ببینیم چرا این روایت در بین متأخرین طور مشهور شده و حالا که در کلام قدما نیست. اگر تحقیق کنیم به یک ریشه های دست پیدا میکنیم که ببینیم که این ریشه ها اشتباهه، یه مناشه ای دارد که اون مناشه قابل قبول نیست. خب من این اساس ثابت می شود که نقل حدیث لازرر همراه با جمله فل اسلام نقل معتبری نیست. با این وجود نوبت نمی رسد به این که قاعده اصالت عدم الزیاده بر فرض که این قاعده اعتبار داشته باشد جهت اثبات وجود این فقره در این روایت مورد استناد قرار بگیرد. اصلا نقل معتبر نیست. وقتی نقل معتبر نبود دیگه نوبر نمیرسه به این که خب شک بکنیم چون آیا این هست یا نیست، چون باید نقل معتبر باشه تا ما رو به شک بندازه. اگر نقل معتبر نباشه که ما شک نمی کنیم که هست یا نیست، نقل اصلا اعتبار نداره، جای شک نیست. خب فلسلام دیگه ما اصلا در رابطه با فلسلام داریم صحبت میکنیم. نقل حدیث لازرر همراه با قید فلسلام. خب حرف نیست آقا دیگه، تمام خلاص آیاش دیونی انقرض ندارید. تقریبا بله. حالا اون میشه اضافهش کرده شو نره، اون نکته ایه. بله البته تأمل باید بکنه، انا ذهنم نیست که آیا الخلاف رو که ذکر کردیم احتجاجن بود یا استدلالن برای خودش بود، یعنی برای تصویر نداره، یادم الان نیست. اما احتمال داره مرحوم شیخ توسی در کتاب الخلاف هم احتجاجن علل مخالف استناد کرده، اگر اون باشه خوب باز بیشتر، یعنی در واقع میشه تأکید کرد به مسئله. بله خب عرض کردیم ما الان داریم یه وجوه رو ذکر میکنیم، درسته؟ گفتیم حدیث لازرر به 5 سیاق وارد شده، ما اینا رو باید بررسی کنیم کدوم درسته کدوم نه. سیاق اول نفس لازرر و لازرار بود. سیاق دوم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام بود که الان بررسی کردیم. سیاق سوم که حالا انشاءالله الان بررسیش میکنیم لا ضرر ولا ضرار علا مؤمن بود. سیاق چهارم لا ضرر ولا اضرار بود. سیاق پنجمی هم وجود داشت که ما اینا رو داریم یکی یکی بررسی میکنیم ببینیم کدوم یکی از اینا معتبر هست کدوم یکی از اینا اعتبار نداره. تا به الان گفتیم از نگاه ما سیاق اول درسته، سیاقهای بعدی محل مناقشه است. سیاق دوم رو بررسی کردیم و گفتیم یه اعتباری نداره. و اما وجه سوم و سیاق سوم این است که گفته بشود که صیغه ثابته از حدیث نفی ضرر عبارت است از لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. عرض میکنیم که علی تحقیق حدیث لا ضرر به این کیفیت جز در یک مورد وارد نشده است و اون در کتاب الکافی در داستان سمرة ابن جندب با این سند عن علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابي عبد الله عن ابي عن بعض اصحابنا عن عبد الله ابن مسكان عن ضراره عن ابي جعفر. و در گذشته ما عرض کردیم که این سند ضعیف است چون مرسله می باشد. بعض اصحاب نامده به خصوص این که مرسل این حدیث محمد ابن خالد برقی است، که معروف عند الرجالیین این است که این شخص از اشخاص ضعیف روایت میکنه، لذا این حدیث با قید علی مؤمنین هرچند نقل شده ولی نقلش معتبر نیست. البته بعضی خواستن در مقام دفاع از اعتبار حدیث به این کیفیت و با توجه به این که روایت ابن مسکان هست دفاع کنن، دو وجه در دفاع از اعتبار این روایت مطرح کردن. وجه اول این است که گفتن درست است که این روایت مرسل است ولی از جمله روایات مرسله است که کلینی در الکافی نقل می‌کند. و ارسال در این روایاتی که در الکافی نقل شده است مضر به اعتبار حدیث نیست. خب یک ممشایی است دیگه در بحث رجال، همونطوری که بحث میشه آیا به مراسیل شیخ صدوق میشود اعتماد کرد یا نه، یه بحث هم اینه دیگه که آیا به مراسیل کلینی در کتاب الکافی میشود اعتماد کرد یا نمیشود. خب کسی میاد میگه بله به مرسله های شیخ مرحوم شیخ کلینی در الکافی، از کتاب الکافی کتاب معتبری است، راجع به سندش که نباید کسی حرف بزنه. حالا دلیلم میارن، ادله رو هم نقل میکنن برای اثبات این مطلب. خب یک مطلب، یک وجه. وجه دوم این است که روایتی که ابن مسکان در اینجا در اصل قضیه سمارت ابن جندب نقل می کند با روایت ابن بکیر مطابقت دارد و این تطابق موجب وثوق به صدور روایت ابن مسکان می شود. این در حقیقت می گوید که ما داستان رو که بررسی می کنیم، داستان سماره رو، خب به انها مختلف نقل شد دیگه، داستان سمارت ابن جندب رو عرض کردیم، ولی این داستان در کلام ابن مسکان و روایت ابن مسکان از نظر اصل داستان سمارت تطابق دارد با داستانی که ابن بکیر راجع به قضیه سمارت نقل میکنه. این تطابق خب تقویت میکند این مطلب رو که خب به هر حال روایت معتبره، چون روایت دیگه روایت صحیح است، روایت ابن بکیر روایت معتبر است. عرض میکنیم که هر دو وجه قابل رد است و نمیتوان این وجوه را دلیلی بر اعتبار روایت ابن مسکان دانست. وجه اول مردود و مخدوش است. چون این سخن در صورتی درست است که قائل شویم روایاتی را که مشایخ در کتب اربعه نقل کردن بالقطع از معصوم صادر شده است، که یکی از اونها کتاب الکافی است. برای این قول، قول بی اساس، بی پایه و غیر مستدل و غیر موجه است و ما در جای خودش هم ثابت کردیم و بحث کردیم که هیچ دلیلی که ثابت کند که روایات کتب اربعه یقینا از معصوم صادر شده وجود ندارد. و اما وجه دوم مردود و مخدوش است، چون چنانچه مبنای حجیت روایت مطابقتش با روایت ابن بکیر باشد، باید بر مواردی که هر دو روایت متفق بر اون مواردن اکتفا نمود و مورد اتفاق هر دو روایت اصل داستان است. اصل داستان تا لا ضرر و لا ضرار است. و اما قید علام مؤمنین قید مورد اختلاف بین این دو روایت است و به مجرد این که روایت ابن مسکان با روایت ابن مکیر در سایر جهات تطابق داشته باشد، دلیل بر اعتبار این روایت در خصوص قید مذکور نخواهد. ببینید حرف اینه که بله تطابق دارد. خب کجا تطابق داره؟ سوال. تا جایی که روایت ابن مسکان با روایت ابن مکیر تطابق دارد ما میگیم آقا بله ما میپذیریم روایت تا اینجاش درسته. اما اون جایی که اختلافیه که نمیشه درست باشه، که چون صدر روایت با هم یکیه پس ذیلش هم ما بپذیریم. مثل این میمونه مثلا دو تا روایت هست، در هر دو روایت سوال یکیست، یکی صحیح هست یکی مرسل است. چون سوال در هر دو یکیست، جواب مختلفی که در این دو روایت هست ما بگیم پس این روایت مرسله هم که جواب دیگه‌ای مثلا در کلام امام به او داده شده اعتبار داره. چرا؟ چون در سوال اینا یکی هستن. نه، تا جایی که مطابقت داره با روایت صحیح معتبر ما اونو قبول میکنیم، اما اون جایی که تطابق نیست خیر. برای این اساس علی مؤمن بحثت درسته. برای این اساس ثابت می شود که حدیث لا ضرر به همراه قید علی مؤمنین با نقل معتبری نقل نشده است. که اگر با نقل معتبر نقل شده بود، روایت ابن مسکان با روایت ابن بکیر تعارض میکرد، به دلیل این که روایت ابن بکیر مطلق بود، روایت ابن مسکان مقید بود، و بعد از تعارض شک می کردیم که آیا این قید زائد است یا زائد نیست. و چنانچه قاعده اصالت عدم الزیاده را میپذیرفتیم، با استناد به این قاعده اون وقت نفی، بله اون وقت وجود این قید را در این روایت چکار میکردیم؟ تثبیتش میکردیم. اما خب باز نوبت دیگه به اونجا نمیرسه. چرا؟ چون نقل معتبر نیست. اگر نقل معتبر بود ما با دو تا روایت مواجه می شدیم. یکی روایت ابن بکیر که لا ضرر و لا ضرار علا مومن نداره، مطلقه علا مومن یا علا غیر مومن. یکی روایت ابن مسکان که علا مومن داشت. تعارض که می کردن خب هم دائره بین این بود که این علا مومن باشد یا نباشد، زائد باشد یا زائد نباشد. فرض می گیریم اون قاعده ی اصالت عدم و زیاده رو با قبول داشتیم، و وقتی اون قاعده رو قبول داشتیم وقت نوبت به چی میرسه؟ به این که با تمسک به اصل عدم زیاده بگیم علام مؤمن در این روایت هست، و وقتی بگیم علام مؤمن در این روایت هست در استنباطاتمون خیلی تأثیر جدی خواهد داشت. درست شد؟ کلام نیست؟ خب اما وجه چهارم، یعنی این که گفته شود ضبط صحیح حدیث لا ضرر، این است که فقط لا ضرر بدون لا ضرار درست است. در بعض روایات لا ضرر آمده بود دیگه، لا ضرار نیامده بود. عرض میکنیم این وجه هم قابل قبول نیست، به این دلیل که درست است که در بعضی از کتب عامه مثل المحلای ابن حزم، کنز العمال متقی، اللمع سیوطی، حدیث لا ضرر مجرد از لا ضرار آمده، و در بعضی از اونها به جای لا ضرار فی الاسلام آمده است، لا ضرر فی الاسلام. ولی این نقل اعتباری ندارد. ما نمی شود به آن تکیه بکنیم. بعضی احتمال دیگه‌ای و وجه دیگه‌ای رو در این خصوص مطرح کردن، مبنی بر این که، البته اینو دقت بکنیم ببینید، نه لا ضرر تنها نیامده، لا ضرر فی الاسلام آمده در کتب عامه. درست شد؟ اون نوشته تون رضا اصلاح بکنید که اگرچه در بعضی کتب عامه حدیث همراه لا ضرر بدون لا ضرار و مقرون به قید فی الاسلام آمده است، یعنی لا ضرر فی الاسلام آمده است، ولی این اعتباری نداره. و اما این که بعضی گفتن این حدیث در بعضی از نقلها بدون لا ضرار و فی الاسلام آمده است، یعنی فقط لا ضرر آمده است، این گفتار کاملا نادرست است و شما در هیچ کتابی از کتب عامه و خاصه پیدا نمی کنید که این حدیث فقط با جمله لا ضرر به تنهایی آمده باشد، بلکه یا لا ضرر و لا ضرار آمده یا لا ضرر فی الاسلام آمده نهایت، این که بدون این آمده بشه نه. خب اینم که وجه چندم، چهارم. اما وجه پنجم که نیاز به تحقیق جدی‌تری دارد و مهمم هست، این است که آیا ضبط لا ضرر و لا اضرار یا لا ضرر و لا ضرورت، اینم یه ضبط پنجم بود دیگه، این درسته یا درست نیست؟ بماند انشاءالله برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين.